بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فعل استاد سید محمد جواد شویری 13/12/92.
خب در مورد این بود که ولد الولد جانشین ولد میشه در هنگامی که ولد نباشه، ولی نه زمانی که ولد باشه. جایی که ولد باشه جانشین نمیشه، جایی که ولد نباشه. این دوتا مطلب تو این بحث دخالت داره. اولا جانشین میشه و جانشینیش هم در صورتی هست که او نباشه، چون اولو الارحام بعض هم اولا به بعض چیز لذکر مثل هزل یوسی کم الله فی اولاد کم لذکر مثل هزل انسه. این یه بحث اینه که آیا این اولادی که اینجا هست هم اولاد مستقیم رو میگیره هم اولاد باواسطه رو. در مورد این بیانی که مرحوم سید مرتضی داشتن این بود که اولاد مستقیم اولاد باواسطه رو هر دو رو میگیره. ولی از روایات استفاده میشد که تا جایی که اولاد مستقیم هستیم اولاد باواسطه ارث نمیبره، ولی بعضی روایات هست که این مقدار منافات داره با این بیانی که عرض کرد. یکی روایت عبدالرحمن ابن الحجاج هست. روایت عبدالرحمن ابن الحجاج این هست که و به اسنادی حالا من از جامع احادیث از رسائل دارم نقل میکنم، رسائل رقم 6 باب هست، رقم 32606 و به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سمائه عن علی عن محمد ابن ابی حمزه عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال بنات الابن یرثن مع البنات. این یک روایت. یه روایت دیگه ای هست روایت 8 باب و انهو یعنی عن الحسن ابن محمد ابن سمائه عن علیین عن عبدالرحمن ابن ابی نجران. یه نکته در مورد وسائل به طور کلی عرض بکنم. در ضمایر وسائل، وسائل اصل اولی در ضمایرش اینه که به اون شخصی برگرده که اول سند مصدر کتاب هست. یعنی مثلا اگر روایت از کافی گرفته شده، کافی خب مثلا علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام ممکنه باشه. خب صاحب وسائل اینه محمد ابن یعقوب سرش ذکر میکنه، میگه محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه تا آخر. ضمیر بعدی که میگه و انهو، این و انهو بازگشت میکنه به اولین نفری که در مصدر حدیث یعنی در کافی اول سند هست، این همون علی ابن ابراهیم، نه مؤلف مصدر. اینی که در مثلا تهذیب اگر باشه، تهذیب مثلا حسین ابن سعید اول سند هست، حسین ابن سعید انکی. بعد شیخ طوسی این رو که شیخ خرد این رو نقل میکنه میگه محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید. بعد تعبیر بعدیش میگه و انهو که تعبیر میکنه یعنی محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید. این انهایی که در اول اسناد وسائل هست، اصل اولی این هست که به اون شخصی که اول سند واقع هست، اول سند مصدر حدیث واقع هست، به او برگرده. بنابراین نام مؤلف و تعبیری که بین مؤلف و اون اولین نفر باید قرار بگیره، اون هم در ضمیرهای مزمر وسائل باید اضافه بشه. این قانون به اصطلاح اضمارهای وسائل هست. اینجا هم داره سلام روایت هایی رو میگه. نکته دیگر رو هم در مورد نحوه ارجاعات وسائل عرض بکنم. وسائل گاهی اوقات یک سندش ناظر به، حالا قبل از اون اینو بگم، وسائل یه رسمی داره، گاهی اوقات یک سند که ذکر میکنه در ذیلش یه سند ذیلی ذکر میکنه، یه سند اصلی داره یک سند ذیلی. سندهای بعدی گاهی اوقات ناظر به ذیله، گاهی اوقات ناظر به اصله، مربوط به ذیل هست گاهی اوقات مربوط به اصل هست. مثلا همین باب رو نگاه ملاحظه بفرمایید، محمد از اول باب من روایتشو میخونم. روایت اول: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب. روایت اول. روایت دوم: و عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سمائه. بعدش در ذیل و عن حمید ابن زیاد گفته: و رواه الشیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سمائه، والذی قبله به اسنادهی عن احمد ابن محمد مثله. در ذیل روایت دوم که روایت های اصلیش روایت اول و دوم از کلینیه، در ذیل روایت دوم دو تا سند هم از تهذیب ذکر میکنه. روایت سوم این هست: و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد. این و عن عدت من اصحابنا مرتبط با اون روایت اصلی است، سند اصلی است که از کافی بود. این داشته باشید: و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد. خب روایت رو نقل میکنه، در ذیلش میگه: و رواه الصدوق به اسنادی عن الحسن بن محبوب. بعد گفته: و رواه الشیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد. دو تا روایت هم در ذیل این آورده. روایت چهارم گفته: و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان. که این و عن محمد ابن اسماعیل هم مربوط به اون سند اصلی است، یعنی اینم از کافیه. خب این روایت چهارم در ذیلش گفته: محمد ابن حسن به اسنادی عن الفضل ابن شازان مثله. روایت پنجم اینجوری هست: و به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار. این به اسنادی مربوط به این ذیلی است. اون روایت سوم و چهارم مربوط به سند اصلی بود، ولی روایت پنجم مربوط به اون سند ذیلی است. محمد ابن حسن به اسنادی عن الفضل ابن شازان مثله، روایت پنجم: و به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار. این مربوط به این ذیلی است. این که روایت مربوط به اون سند ذیلیه یا سند اصلی هست، این رو باید با مراجعه مصدر و ویژگی های این شکلی تشخیص داده بشه. بعضی موارد اشتباه فهمیده شده، دیدن بعضیا مثلا مربوط به ذیلی بوده به اصلی زدن، اصلی بوده به ذیلی زدن. تو بعضی کتب فقهی حالا باشه چیزش، تو کتب اصولی دیدم یه روایت رو مثلا از محاسن نقل میکنن، در حالی که از محاسن در اصلا وجود خارجی نداره اون روایت در محاسن. اصلش اینه که اشتباه کردن در فهم نحوی ارجاعات. وسائل اینی که مربوط به سند ذیلی هست یا سند اصلی هست، یا باید قوانین خارجی فهمید. هر دو جورش وسائل زیاد هست. یه قانون خاصی در وسائل در مورد این که به کجا برگرده، به سند اصلی و سند ذیلی نیست. البته تو این مورد واضحه، چون کلینی به اسنادهی در موردش تعبیر نمیشه، در مورد شیخ طوسی به اسنادهی تعبیر میشه. ولی اگر اون اصلی و ذیلی هر دوش به اسنادهی بود، مثلا اصلیش به اسنادهی هم مثلا محمد ابن علی ابن حسین که شیخ صدوق باشه بود، ذیلیش هم محمد ابن حسن بود، اینجا گاهی اوقات آدم گیر میکنه که مثلا به اسنادهی داره، این مربوط به اون اصلی است، مربوط به ذیلی است. اینا رو الان چون پاورقی ها آدرس منبر ذکر میکنن معمولا راحته، ولی قبل از اینکه این آدرس ها و امثال اینا ذکر بشه، تشخیص اینکه این مربوط به کدوم هست گاهی اوقات با مشکل مواجه میشه. این روایت ما نحنفی هم تو وسائل که گفته: و انه عن علی عن عبدالرحمن ابن ابی نجران. اولا این انهوش به همون اصلیه برمیگرده، اینجوری که اصلا ریلی هم نداره. و اون انهوش هم عرض کردم در وسائل انهو بازگشت میکنه به اولین نفری که در سند مصدر واقع، یعنی و انهو یعنی و محمد ابن الحسن به اسنادهی عل الحسن ابن محمد ابن سماعه عن علی. و خب اینجا یک اینکه مراد از این علی کیه، اینو مراجعه بفرمایید خب خود رفقا ملاحظه کنن. واضحه من مرادش، ولی خب خودتون ببینید بهتر. و انها ان علیین ان عبدالرحمن ابن ابی نجران. و اینا ابتداعا خودتون مراجعه کنید بدون اینکه به درایت نور چیز بکنید. درایت نور خب اینا رو واضح کرده، ولی مستقیم مراجعه کنید ببینید این علی رو چیکار میکنید. و انها ان علیین ان عبدالرحمن ابن ابی نجران ان صفان ان عبدالرحمن ابن حجاج قال قال ابو عبدالله علیه السلام بنت الابن اقرب من ابن البنت یا من ابن البنت. خب این هم این روایت، این روایت از جهت دیگه معارض هست، میگه بنت الابن اقرب من ابن البنت، یعنی اگر نوه پسری یک تفصیل داده گفته ولد الولد مطلقا جانشین ولد نیست، در صورتی که اون ولد پسر باشه دخترم اگر داشته باشه اون ارث میبره، ولی اگر اون ولد ما دختر باشه فرزند او پسر هم باشه که نه ارث نمیبره. این از جهت دیگه‌ای با روایت ما نحنفی مثلا تعارض داره. یه روایت دیگه هم هست که معارض این روایات تلقی شده، اینها رو هم عرض کنم بعد یکی یکی اینا رو در مورد صحبت میکنم. روایت بعدی این هست و به اسنادهی عن صفار عن معاویه ابن حکیم عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت اول حسن علیه السلام عن ابن بنت و بنت ابن قال ان علی علیه السلام کان لا یعلو ان یؤتی المیراث الاقرب قال قلت فایهما اقرب قال ابنة البنت. بعد ذیلش این هست که و رواه الهمیری فی قرب الاسناد اسناد نمیدونم درستش کدومه ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که همین روایت رو نقل کرده. معاویه ابن حکیم تو ذهنم هست در وثاقتی ظاهرن تردیدی نیست، مراجعه نکردم ولی ظاهرن فکر میکنم توصیه صریح داره. حالا ببینید همین جوره که من در خاطرم هست یا اشتباه. بله نه این در وثاقتش بحثی نیست. خب توصیهات توصیه صریح داریش ابهامی نداره. خب این سه تا روایت روایتی هست که به عنوان معارض تلقی شده. یکی یکی اینا رو یه بحث سندی هست. روایت سوم در صحتش هیچ بحثی نیست. روایت همیاری که خب واضحه صحتش، روایت صفار هم که خب بحثاش همه گذشت و اون بحثی نیست. اما روایت حسن ابن محمد ابن سماعه در مورد علیش فردا صحبت میکنیم. در مورد حسن ابن محمد ابن سماعه هم این بقیه سند مشکل داری نیست، اما اون یه محمد ابن ابی حمزه داره، اونم ملاحظه بفرمایید. محمد ابن ابی حمزه رو کیه؟ و این روایت موثقه است، چون حسن ابن محمد ابن اجمالش اینه که موثقه است. حسن محمد ابن سماعه واقفی ثقه است و بنابراین این روایت حکم موثقه رو داره. در مورد این روایت حسن ابن محمد ابن سماعه یکی این هست بنات الابن یرثن مع البنات. مرحوم شیخ خرد در ذیل روایت داره میگه حمله الشیخ علی التقیه و یجوز حمله علی الانکار دون الاخبار علی انه فتوا غیر مصرح بنسبت حال الامام فلا حجته فیها. حالا در مورد تقیه بس صحبت میکنیم. اینکه حمله علی الانکار، این وجهی است مرحوم شیخ طوسی در مواردی در تهذیبین روایت رو حمله بر انکار کرده که انه امام گفته صورت استفهامیه بنات الابن یرثن مع البنات، اصلا اینجور میشه که انه یک استفهام انکاری، استفهام از باب انکار اینجوری یرثن مع البنات و امثال اینها. ولی به نظر میرسه اینا یه هدفی مرحوم شیخ طوسی داشته، یه هدفی اصولی داره یعنی و فقیه داره. مرحوم شیخ طوسی هدفش در تهذیب این هست که میخواد بگه این روایات متعارض بودنش منشأ این نمیشه که ما در اصل امامت تردید کنیم و امثال اینا. شبهه کلامی روایات متعارض رو میخواد حل کنه. اون شبهه کلامی بعضی چیزهایی هم که جمع عرفی هم نباشه، احتمالش هم بره امثال اینا، اون هم کافیه. دیگه این میتواند امام علیه السلام به لحن انکاری فرموده باشه، راوی که انه این لحن انکار رو منتقل نکرده و به خاطر همین این تعارض ایجاد شده. اون یه هدف کلامی داره. ولی این حمله بر انکاری که مرحوم شیخ میکنه یک جمع عرفی نیست، این در واقع تخطئه راویه. یعنی میگیم راوی اشتباه کرده، راوی خصوصیت حالیه مهمی که و کلام اصلا ریشه کلام هست اونها رو اشتباه کرده، نقل نکرده، اصالت عدم الخطا اینها رو نفی میکنه. و ما اگر بخواییم اینجاها اصل عدم خطا رو جاری نکنیم، این باعث میشه که در واقع اینو باعث جمع عرفی نمیشه. اینی که اینا جمع عرفی نیست، ولی در هدفی که شیخ طوسی دنبال میکنه اشکال نداره. یا مثلا در جایی که ما مسلم میدونیم که این روایت صادر شده باشه، قطعا صادر شده باشه، اینجا خب ما ممکنه حمله بر انکار کنیم، نه از باب این که یک نوع جمع عرفی. ما یقین پیدا میکنیم که یک ایرادی در روایت وجود داره، این ایراد میتواند این باشد که راوی بعضی از خصوصیات رو نقل نکرده باشه، همچون که ایراد میتواند این باشد که امام علیه السلام به خاطر شرایط تقیه کلام خلاف واقع رو بیان کرده باشه، میتواند بازگشت بکنه به سهو راوی. اینه که مرحوم شیخ تو همین جا بعضی جا میگه که به یهمل علی سهو راوی، یهمل علی سهو راوی، سهو راوی در واقع این جمع عرفی هم سالینا نیست. میگه اینا بعد از اینکه ما فهمیدیم این روایت قابل اعتماد نیست، حالا چطور شده که این روایت اینجوری نقل شده؟ میگه راوی اشتباه کرده. این یکی از اون شوخی معروفی هست، میگه که بندگان خدایی میگه میره وارد اتاق میشه، میبینه که یه عده‌ای دور میز نشستن، میشموره میبینه 10 تا هستن، پاهاشون رو میشموره میبینه 21 هستن، دوباره میشموره میبینه 10 تا هستن، بعد پاهاشون رو میشموره میبینه 21 بار. این چه جوری امکان پذیر هست؟ خب جوابش اینه اشتباه شده. اشتباه شمرده همسال اینا. عرض کنم خدمت شما این هم یک نوع پاسخی است برای بعضی از روایاتی که راوی اشتباه کرده. این پاسخها پاسخهاییست بعد از پذیرش این که این روایت قابل استناد نیست، یک توجیهی هست برای روایات. خب این یه مثلا. اما این مطلب دومی که ایشون میگه فتوان غیر مصرحن به نسبت الی امام فلا حجت فیها، خیلی مستبعده. عبدالرحمن ابن حجاج فتوای خودش رو نقل کنه امثال اینها، به خصوص عبدالرحمن ابن حجاجی که به عنوان یک فقیه هم مطرح نیست که ازش مثلا فتوا بگیرن و امثال اینها. اینها در واقع به احتمال زیاد این روایت مثلا ذیل همون روایت قبلی بوده، ان عبدالرحمن ابن حجاج قال قال ابو عبد الله علیه السلام، بعدش مثلا این روایت اومده و این مثلا قال قاله بوده، یه قالش افتاده و امثال اینها. علی تقدیر این روایات اینجور موارد مواردی نیست که به اصطلاح بتونیم این رو فتوای عبدالرحمن بن حجاج تلقی کنیم. ظهور اینها این هست که اینا به اصطلاح روایت هست و این ظهور اعتبار بوده. حالا بگذاریم. اما مطلبی که مرحوم شیخ میفرماید که حمله و شیخ علی تقیه مطلب خیلی خوبیه، به خصوص این مطلب رو در نظر بگیرید، این دقیقا قانون تعصیبه که همه اهل تسنن تقریبا قائل هستن بهش. مرحوم شیخ میفرماید موافقت لمرتبه بعض العامه تعبیر میکنه، به نظر میاد همه عامه این نظر رو دارن. بحث این هست که عامه میگن اول ذوی الفرائض ارثشون رو میبرن، ذوی الفرائض که گذشت میرسه نوبت به عصبه، بنات چون متعدد هستن دو سوم میبرن، یک سومش به عصبه میرسه. عصبه اینها در مورد عصبه، یکی این که به اصطلاح قرابت مذکر یا قرابتی که از طریق مذکر به میت متصل میشه و خودش هم مذکر باشه اون رو عصبه میدونن. یه سری عصبه های الحاقی هم هستن، نوه رو چه نوه دختری باشه چه نوه پسری باشه اینا عصبه میدونن.
اگر پسری باشه،
معذرت میخوام اشتباه لفظی کردم، نوه پسری رو چه دختر باشه چه پسر باشه، نوه پسری رو چه دختر باشه چه پسر باشه ارث عصبه رو بهش میدن. همچنان که برادر و خواهر به هر دوشون ارث میدن، به برادر و خواهر هر دو ارث داده میشه. عرض کنم ارث برادر خواهر که ذوی الفرائض زن اون که ذوی الفرائض زن
در واقع مقام
عبیه بعدش الان یادم رفته. یه سری موارد دیگه هست که به اصطلاح میگن به وسیله برادرش حکم تعصیب پیدا میکنه. حالا اینو مواردش هست که تو کتابای عامه، یکی از اونایی که تصریح دارن که هست، نوه پسری چه دختر باشه چه پسر باشه ارث تعصیبی بهش داده میشه، اون به وسیله برادرش حکم عصبه رو پیدا میکنه، چون اینجوری دارن. این از مثالای روشن تعصیب هست و به طور طبیعی باید همینجوری که مرحوم شیخ اون حمله را تقیه کرده اون هم حمله را تقیه کرده. اما روایت بعدی، روایت عرض کنم، البته یک دو تا نکته اینجا وجود داره. این روایت به هر حال اون بحثایی که تو روایت قبل کردیم که این روایت اجماع طایفه برخلافش هست، اینی که قابل استناد نیست برخلاف مشهور هست، همه اون بحثایی که باعث میشد که روایات دیگر رو بر این ترجیح داده بشه اونها هست، و بحث مخالفت با عامه هم باعث میشه که این علاوه بر بحث مخالفت عامه، بحث های این که اون به اصطلاح اونا قطعا صادر شدن، این صدورش هم مشکوک هست، اونها هم محل این هست، و بر فرضی که صادر شده باشه مرجع دوم که خصوم مخالف عامه اینها رو میگیره، اونها مخالف عامه است، این موافق عامه است. اینا بحثش بحثای واضحیه، خیلی بحث آنچنانی نداره. فقط یه نکته میخوام زمینه بکنم، اون اینه که اون مجموعه روایات، حالا یکشون هم در نظر بگیریم، اونها صحیحن و این موثق است. یه بحثی هست که اصلا روایت موثقه حجیت داره ذاتن یا نداره. ما اگر حجیت روایت موثقه رو، ما بنا عقلا رو، اگر این یه بحثی هست که آیا بنا عقلا بر حجیت خبر ثقه رو ما قبول داریم یا نداریم، اگر بنا عقلا بر حجیت خبر ثقه داشته باشیم اون یه مرحله، یه موقعی هست نه اصل بنا عقلا بر حجیت خبر ثقه رو ما انکار میکنیم، بنا عقلا بر حجیت خبر ثقه انکار میشه. بنابراین که بنا عقلا بر حجیت خبر ثقه رو بپذیریم، ما ممکنه بگیم که در صورتی بنا عقلا اعتبار داره که امضا شده باشه و نسبت به خبر موثق امضاء مطلق رو ما دلیل نداریم، چون مرحوم شیخ طوسی در عده میگه طائفه در صورتی به خبر موثق عمل میکنن به دو شرط: مخالف روایات امامی نباشه، مخالف فتوای امامی نباشه. با وجود ادعای اجماعی که مرحوم شیخ نسبت به عمل طایفه میکنه، امضاء بناء عقلا نسبت به حجیت خبر موثق احراز نشده. بنابراین ما حد قذف مسلمش در صورتی حجیت ذاتی داره خبر موثق که این دو شرط رو واجد باشه: مخالف روایت امامی نباشه، روایت مخالف فتوای امامی نباشه. این در صورتی که ما اون بنا عقلا رو قبول کنیم. اگر بنا عقلا رو قبول نداشته باشیم و مبنای ما در پذیرش اصلا خبر واحد به روایت خاصه باشه، مثلا روایت خاصه اطلاق نده، مثلا علیکه به هذا الجالس مشیرن الی ضراره، اون در مورد غیر امامی که اطلاق نداره. نمیدونم روایت فعلیکه بالاسدی، روایت خاصه ای که ارجاع به اسدی داده، به یونس بن عبدالرحمن داده، روایات خاصه ای که به افراد خاص ارجاع داده که ما اون رو به عنوان دلیل بر حجیت خبر واحد هم میدانیم، اونام که اطلاق نداره. عمده دلیل بر قبول خبر موثقات همین ادعای اجماعی است که مرحوم شیخ طوسی در عده میکنه. اون ادعای اجماع هم با این دو شرط هست. پس قول به پذیرش خبر موثق به نحو مطلق اون وجهی نداره. یه مطلب که اگر اصلا ما دلیل بر حجیت ذاتی خبر موثق به نحو مطلق نداریم، یه بحث دیگه این هست که اگر ما بپذیریم که خبر موثق حجت است، آیا خبر موثق صلاحیت معارضه با خبر صحیح رو دارد یا ندارد؟ اینم بحث دوم. این بحث دوم اجمال بحثش این هست که ما یا اوصاف راوی رو به عنوان مرجح میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر اوصاف راوی رو به عنوان مرجح میپذیریم، ما ممکنه بگیم که اوثق که از اوصاف راوی شمرده شده جز مرجحات، در اوثق فقط اختصاص به وثاقت در قول نداره، وثاقت در مذهب هم داخله در مفهوم اوثق هست. بنابراین خبر امامی نسبت به خبر غیر امامی عنوان اوثق او رو میگیره، بنابراین خبر امامی مقدم هست بر خبر غیر امامی. این یه مبنا که از باب اینکه اوصاف راوی که جز مرجحات منصوصه هست، اون به اصطلاح این موارد رو میگیره. یه مورد. مورد دوم، وجه دیگه این هست که ما بگیم از مرجحات منصوصه تعدی میکنیم به مرجحات غیر منصوصه، و در مرجحات غیر منصوصه هم انحصار قائل نیستیم به مرجحاتی که اقربیت به واقع ایجاد کنه. اگر اون رو چیز نکنیم، بگیم لازم نیست حتما اقربیت به واقع داشته باشه، و اون چیزی که حالا با بیانات مختلف اینا همه بحثای جدی داره که چرا این بیانات این شکلی هست، ممکنه ما خبر صحیحه رو بر خبر موثقه مقدم بدانیم، که مشهور علما همین هست. مشهور علما خبر صحیحه رو بر خبر موثقه مقدم میدارن و اساسا علت تقسیم ربایی که احادیث رو کردن، احادیث یا حسن است یا صحیح است یا حسن است یا موثق است یا ضعیف، به خاطر این که در نحوه اخذ و اقتباس به احادیث بین این اقسام فرق است. اینجور نیست که این تقسیم بندی بیفایده باشه. این تقسیم بندی به خاطر این هست که مثلا در بین حسنه و صحیحه، اینها مثلا حسنه رو اوثق نمیدارن نسبت به صحیحه، مثلا صحیحه رو مقدم میدارن بر حسنه، حسنه رو مقدم میدارن بر موثقه، و موثقه رو به همیشه مثلا معتبر نمیدارن. علی تقدیر این بحثای کلی هست که در مورد روایت موثقه وجود داره. خب این هم این بحث. اما میریم روایت بعدی. روایت بعدی رو اون روایت هم موثقه است به خاطر حسن ابن محمد ابن سماعی که در سند واقع هست. حالا اون علی هم فردا دوستان خواهند دید که آیا اون وضعیتش چجوریه، آیا دخالت داره در پذیرش روایت یا دخالت نداره. اما متنش قال ابو عبدالله علیه السلام بنت الابن اقرب من ابن البنت من ابن البنت. اینجا یک وجه این هست که این حمله بر تقیه بشه، این همون وجوهی که تو روایت اول مطرح بود منهای اون فتوای غیر مصرح به نسبت حائل المعصوم که خب اینجا صریحا به معصوم نسبت شده، اون دو وجه دیگه حمله بر تقیه و اینها و حمله بر انکار و همه بحثایی که اونجا مطرح بود اینجا هم در موردش مطرح هست. اینجا یک وجه دیگری رو ذکر کردن. یک وجه این هست که بگیم مراد از اقرب از کنم خدمت شما اکثر و میراثن هست، مراد از اقرب اکثر و میراثن هست و بنابراین میخواد بگه بنت الابن با وجودی که بنت هست دو برابر ابن البنت میبرد، یعنی ملاک خود شخص رو نباید در نظر بگیریم، ملاک اون پستل پدر رو باید در نظر گرفت بگیریم و مراد از اقرب اکثر میراثن هست. صاحب وسائل اینجا یه تعبیر دیگری تعبیر کرده، ایشون میگه و یحتمل و حمل الاقربیه الا ان سببها اقوا فانها ترث و میراث ابیها و هو مثل حذل اون سیعی. سببه ها اقوا رو یه مقداری تعبیر خالی از مسامحه نیست، یعنی باید بگیم سببش اکثر و میراثن هست اون اقوا، چون اینجور نیست که پسر ارث بریش از دختر اقوا باشه. تعبیر یه مقداری خالی از مسامحه نیست، پسر و دختر هر دو سببش بنووت هست که سبب یکسانی هستن، قوت و ضعف بین بنووت ذکوری و بنووت اناثی نیست، بلکه خب میخواد بگه که سببش ارث بیشتری میبرد، چون سببش ارث بیشتری میبره ارث خود این هم بیشتر هست. حالا اینو انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم که آیا این اقربیتی که اینجا ذکر شده درست هست که ما این رو حمل کنیم بر اکثر و میراثن یا درست نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یا حی یا قیوم.
Thank you.